بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در پیرامون فرمایش جناب فارابی راجع به مبالغات اصطلاحاتی به کار رفته و از کردیم که ایشون می فرمان اونا مفارقات مرگومی به فساد ندارد. سرش هم این است که چون توشون قوه موت و فساد نیست، که اگر قرار باشه که توشون قوه موت و فساد باشه باید وجود و فنایشون، عدم و وجودشون با هم یک جا جمع بشه. و به حال اینکه اینطوری نیست، اون وقت مفارقات را یعنی موجودات مجرد عقلی را تعبیر به بساطت هم عرض کردیم میکنن، چون اینها عالم تجرد عقلی هم. لا هیچ یادمون نیست و خودش میاد چیزی آخه دست کی پس ما اختیار خودمون که نداریم. اونها رو میفرماین بساطتن، وقتی بسیط باشن مرکب نباشن اهلا توشون قوه استعداد نیست. روی این اساس فعلیت محضر الفعل و منتقل شدیم به بحث قوه و فعل که فرمود اینها فقط یک امکان دارن، امکان ذاتی است، دو امکانی نیستن، هم از امکان ذاتی و امکان استعدادی. از برز محضر رسوندیم که امکان ذاتی مربوط به اصل امکان وجودشونه، که آیا اینها ممکن هست به وجود بیان یا نه، که در این یکی در تمام موجودات نظام هستیم هم شریکن. منتها موجودات مرکب که در نشأه طبیعت هم این ها علاوه از امکان ذاتی امکان استعدادی هم دارن. امکان استعدادی زیر سر استعداد، زیر سر استعداد، که اگر شما اون قوه رسیدن به کمال رو بخواهی به مستعد اسناد بدی اسمشو میگذاری استعداد، اگر به مستعد الله اسناد بدید اسمشو میگذارید امکان استعدادی. فرمودید تخم مرغ ماده ای داری و ماده تخم مرغ حامل یک قوه است، حامل یک قوه که اون قوه نسبت به خود این تخم مرغ هست استعداد. میگیم این تخم مرغ استعداد این رو داره که به کمال برسد، استعدادشو داره. حالا یک تخم مرغی هست ماده داره، ماده او قوه و استعداد نداره، اما این تخم مرغ نه، استعدادشو داره. خوب بعد میگیم که خب حالا که استعدادشو داره حتما جوجه میشود، جوجه میشه مستعد له، یعنی اونی که این آقا مستعد است از برای او، میگه مستعد و له. خب بعد سوال میکنیم که آیا این تخم مرغ میشود که جوجه و مرغ بشود؟ شما میفرمایید ممکن است، لفظی نداره بگید ممکنه بشه، ممکنه. این ممکنه است میفرمایید امکان ذاتی یا امکان استعدادی؟ بله تخم مرغ ممکن بود به وجود بیاد، این بعد اون میشه امکان ذاتی. حالا این تخم مرغ که به وجود آمده یه استعدادی دارد که میتواند مرغ بشود، حالا آیا میتونه مرغ بشه یا نمیشه؟ مرغ به وجود میاد میگه شاید ممکنه. ممکن است یعنی چی؟ میگه نمیگیم حتما میاد، شاید مانع پیش بیاد و تخم مرغ مرغ نشه. نمیگیم که حتما هم نمیاد، چون شاید زیر پر مرغ قرار گرفت و حرارت گرفت و مرغ شد. پس ما چون نمیدونیم که کدومی که از این دوتاست، میگیم ممکن است که مرغ بشه. این استعداد را وقتی به مستعد الله اسناد میدهید، میگید این استعداد ممکن است که شکوفا بشود و جوجه بشود. اینو میفرمایید ممکن است، یعنی امکان استعدادی. پس امکان استعدادی در حقیقت خود همین استعداده، اما استعداد رو که به اون مقصود آینده میسنجید میفرمایید امکان استعدادی، ولی خودش رو به این شیعی که الان به نام تخم مرغ باشه حساب میفرمایید میگی استعداد. خب بعد ببینیم که آیا من و شما چطور؟ میگیم ما از نطفه ایم، نطفه درش قوه ای بود، اون قوه ممکن بود نفس رو بپذیره، پس این میشه امکان استعدادی. نفس که پذیرفته شده، نفس ابتداعا نفس نباتیه، نفس حیوانی هم میتونه بشه؟ شاید نمیگیم حتما باید بشه، چون شاید به مانع بر بخوره نشه، چه بسا از نطفه هاییست که منعقد بشه و زن بی احتیاطی کنه نطفه از بین بره، پس نمیشه. نمیگیم هم که نباید بشود، چون شاید بشد خیلی هم شدن. پس الان این نطفه میتونه نفس نباتی بشه، نفس حیوانی بشه؟ شاید. پس الان میفرمایید این علاوه امکان استعدادی، امکان استعدادی. اینو حالا نطفه اومده شده علقه، پس الان تو نفس نباتی میگیم این نفس نباتی نفس حیوانی میتونه بشه؟ میگیم استعداد این رو دارد که نفس حیوانی بشه. خب این استعداد رو نسبت به حیوان بودن که میسنجید، میگید ممکن است که نفس حیوانی بشه، پس این باز میشه امکان استعدادی. خب اومدیم و روش کردیم و تا به سرحد نفس حیوانی هم رسید، میگیم این شخص که الان دارای نفس حیوانی است، آیا استعداد اون رو دارد که بشود نفس انسانی؟ و حتما باید بشه؟ نه، شاید نرسه به کمالات انسانی. حتما هم نباید بشه؟ نه، محال هم نیست. حتما بشه واجب است بشه هم نه، محال است که نشه اینم نه، شاید بشه شاید نشه. این میشه امکان استعدادی. پس به سرحد نفس حیوانی هم که رسید، استعداد و قوه اون رو دارد که کمالات انسانی را هم بپذیرد و نفس انسانی هم بشود. پس بازم امکان استعدادی توش هست. به نفس انسانی رسیده، به سرحد مرتبه نازله تعقل. میگید آقا امکان داره که باز این نفس این آقا قوی ترم بشه؟ به سرحد عقل حیولانی الان رسیده، به سرحد عقل بلملکه هم برسه؟ شاید. اگر ابتدایی ها رو بفهمد نفس بلملکه میشه. نفس بلملکه شد، میگیم آقا امکان داره که نفس بلفعلم بشه؟ خب چرا نشه، امکان داره. پس باز امکان استعدادی هست. و همینطور حالا اینجا رو نظر مبارکتون باشه، آیا بنده و شما از اولین روزی که نطفه بودیم، هر چه کمالی را که در آخرین روزی که میخوایم از این نشأه بریم، آیا این کمالات همه رو داشتیم یک جا به ما دادن؟ به ما ندادن که. اون موقعی که نطفه بودیم تمام کمالات علقه رو داشتیم، مزغه رو داشتیم، جنین رو داشتیم، الان نویسا، خوانا، گوینده، رونده، خواننده، تعقل، اینا رو داشتیم؟ به ما ندادن که، فقط استعدادش رو به ما دادن. گفتن شاید به دست بیاورد، شایدم به دست نیاورد. من تا راه افتادیم و تا اینجا رو به دست آوردیم. اینی که آقا میفرماد که از این به بعدش چرا استنکاف داری؟ تو که تا اینجاش اومدی، خب از اینجا ای بعدش هم برو دیگه، چرا وای میستی؟ خیلی اما راجع به موجود مجرد عقلی چطور؟ موجود مجرد عقلی یعنی وقتی جبرائیل رو خداوند خلق می کند، اولا اصل خلقتش امکان داشت. امکان داشت جناب جبرائیل خلق بشود یا نه؟ بله امکان داشت. خلق شد یا نه؟ شد. خلقم شده. این که خلق شده آیا کمالاتی که الان جناب جبرائیل داره که برای پیغمبر قرآن آورد، برای این همه انبیا کتاب آورد، به من و شما علم میدهد، آیا این کمالات رو مثل من و شما همجوری یواش یواش به دست آورده یا این کمالات رو از همه اول خلقت داراست؟ میفرمایید از همه اول وقتی وجود او ایجاد میشود تمام کمالات او هم با اصل ایجاد وجودش تحقق پیدا میکند. پس بگیم جبرائیل یک روزی جاهل بود، استعداد اینو داشت که عالم بشه. بعد سوال بکنیم که خب حالا این جبرائیل کی عالم کرده، کجا درس خونده، پیش کدوم استاد، کدوم مدرسه رفته، کی اینو یادش داده، اینا رو هم بگیم یا نه خیر، جبرائیل یک موجود مجرد عقلی است که به محض این که یافت شده است اون چرا که باید کمال او باشه رو دارا شد. دیگه بگیم توش یک امکان این است که استعداد شکوفا بشه و عالم بشه، اینا دیگه نیست. پس جبرائیل موجود مفارق دارای امکان ذاتی هست اما امکان استعدادی نیست. من و شما چطور؟ چون شما میفرمایید موجودات مجرد عقلی هم مجردن، نفس ناطقه من و شما هم مجرده. فرق بین این دو تا مجرد چیه؟ فرق بین این دو مجرد اینه که اون مجرد موجود عقلی، اون به محض ایجادش هر چه کمال باید داشته باشه رو بهش میدهن به اصل ایجاد وجودش، که به تعبیر آیون می فرمان همین که وجودش جعل شده است تمام کمالات لایقه، یعنی کمالات شایسته این وجود هم به همون جعل وجود جعل می شود. این مراد از جعل یعنی ایجاد. وقتی وجود جبرائیل ایجاد شد که اصطلاح عربی میگن، اصطلاح فلسفی میگن جعل، به همون جعل اصل وجودش و ایجاد اصل وجودش تمام کمالات او هم جعل می شود. اما من و شما به محض این که نطفه ما جعل شده، ایجاد شده، موجود شده، تحقق پیدا کرده، تمام کمالاتی که تا آخر عمر به دست میاریم همه ایجاد شده. پس کمالاتی که ما میخوایم بعداً به دست بیاریم، اون کمالات دوباره یک جعل جدید میخواد، اون جعل اولی کافی نیست. خب اینجا نطفه شروع میکنه به تکامل، میگیم استعداد اینو داره بشود علقه. پس این استعداد نسبت به علقه ممکن است علقه بشود، این میشه امکان استعدادی. علقه شده ممکن است مزغه بشود اگر مانع پیش نیاد، اگر بهش غذا برسه، اگر همچنان در زهدان مادر باشه ممکن است مزغه بشود. پس باز امکان استعدادی توش هست. این امکان استعدادی تو کجا پیاده میشه؟ توی ماده نطفه پیاده میشود یا تو اون قوه‌ای که در نطفه تحقق پیدا میکند؟ اون قوه هست که امکان استعدادی روی او میاد. عرض کردیم که این تخم مار دارای ماده و حیولای اولا و صورته، اون مادهش حامل قوه است که اون قوه اگر شکوفا بشود مرغ می شود. اون قوه رو اسمشو گذاشتیم، اسمشو استعداد. اون ماده غیر از استعداد است. دقت بفرمایید به عرضم، خیلی جای نکته سنگینیه و بحث مواد صور برزخی اینها هم حل باید بشه اینجا.
و بحث تکامل برزخی زیر سر این بحثه. این نطفه ماده ای داره، ماده او هیولای اولاست، صورت او الان صورت نطفه است. در این نطفه که ماده هست، این ماده حامل یه قوه به استعدادیه که این استعداد ممکن است نفس نباتی بشه. وقتی این قوه آمده نفس نباتی شد، باز میگیم ممکن است نفس حیوانی بشه، چون استعداد دیگه هی شکوفا میشه شکوفاتر. باز میگیم ممکن است که نفس حیوانی بشه. حالا که نفس حیوانی شد، آیا اون قوه و استعداد از بین میرود؟ از بین میرود یا نه خیر؟ وقتی این استعداد اومد این مقدار رو کمال گرفت، میگه آمادم تا کمالات بالاتر رو هم بگیرم. اینجا یه فرقی بین استعداد ما به نام انسان با استعداد در حیوان با استعداد در نبات وجود داره، و اون اینه که این تخم مرغ اگر استعداد این رو داشت که مرغ بشود، وقتی که مرغ شد، سوال آیا اون استعدادش باقیه یا اون استعداد زایل شده؟ میفرمایید اون استعداد زایل میشه. چرا؟ من دیگه مرغ شد، دیگه تموم شد. این اگه این مرغ امروز باشه همین جور لونه میسازه، 10 سال بعدم باشه همین جور لونه میسازه، 1,000,000 سال هم این مرغ بخواد زندگی بکند همین جور میگردد، فقط علف دونه جمع میکند میخورد و میخورد همین. پس دیگه کمالی رو که این استعداد باید پیدا میکرد کرد، دیگه از این به بعد کمالات بالاتر رو پذیرا نیست. ولذا گنجش که 1,000,000 سال قبل هم همینجور تو درخت ها ایمانور لونه میسازه، که گنجش که امروزی هم همون لونه رو میسازه، این گنجش امسال همین لونه رو میسازد که پارسال هم همینجوری ساخته، هیچ چی تغییر در تفکرشون در قدرت علمیشون تغییری ارتقای و تکاملی پیش نمیان. خب اون استعداد آمده شده این مرد، پس دیگه اون استعداد زایل میشه. این یک، این هسته خرما رو کاشتی، این هسته خرما ماده ای داره، صورتی داره که صورتش الان هسته است، این مادهش حامل استعدادیه، میگیم استعدادش نسبت به درخت شدن ممکن است که درخت خرما بشه، ریشه شده میگیم ممکن است ساقم بشه، ساقه شده ممکن است شاخش هم بزنه، شاخه که زده ممکن است برگم بیاره، برگ که آورده ممکن است میوه هم بیاره، حالا شده یه درخت 100 متری، دیگه رشدش هم تمام شده، میوه هم هر سال میاره، فقط میگیم آقا ممکن است میوه بیاره همین مقدار. اما آیا این درخت دیگه از این قوی تر هم میشه؟ نه دیگه، دیگه تموم شده، پس دیگه اون استعدادش به کمال رسیده، دیگه زائل میشه. اما حالا میایم در من و شما عنایت داشته باشی، اون قوه به راه افت شده، نطفه شد علقه، کمالات علقه رو به دست آورده، باز اون استعداد شکوفاتر به هر مرحله‌ای که میرسه استعداد قوی میشه برای مرحله بعدی، شده نفس نباتی، دوباره استعداد این رو پیدا کرد که بشه نفس حیوانی. خب از نفس نباتی باز ممکن است نفس حیوانی بشود. خیلی نفس حیوانی که شده، ممکن است که نفس انسانی بشود. اگر در این نشأه به نفس انسانی رسید، خیلی اگر نرسید چطور؟ از این نشأه اگر برود، درست جسمیت جسم میره، درسته که ماده میرود، عنایت داشته باشید به عرضم، درسته که ماده میرود، تکامل زیر سر ماده بود یا زیر سر این استعدادی که ماده حامل این استعداد بود؟ تصدیق میفرمایید که تکامل زیر سر این استعداد است نه ماده. برای اینکه چه بسا یه نطفه‌ای داشته باشیم که این نطفه ماده داره، صورت داره اما استعداد برای بچه شدن نداره، مثل یه زنی که شوهر نداشته باشه. نطفه یه دختری که شوهر ندیده را آدم بخواد مثلا فرض تلقیح کنه، فرض بی شوهر باشه مثلا. مرغی که بله خروس نداشته باشه، حالا بحثای اگه علم جدید بیاد در مثلا در ژنتیک بیاد دخل تصرفاتی بکنه، موادی را شبیه مواد نطفه مرد بهش بی افزاید او بشه، اون بحث دیگره. به هر حال دوبار تبییر داریم الان حرف میزنیم. پس این نطفه ماده داره، صورت جسمی و نوعی هم داره، اما این نطفه استعداد کودک شدن رو نداشته باشه چطور؟ تکامل پیدا نمی کنه. حیث این که الان این نطفه آمده کودک شده، الان میخواد حیوان شده، میخواد انسان بشود، این نباتی شدن، حیوانی شدن، انسانی شدن زیر سر کیه؟ زیر سر اون استعداد است، نه خود ماده. ماده حاملشه، ماده حامل استعداد است. خب اگر آمد ماده از ما منقطع شده، ما از این نشأه رفتیم، سوال مگر تکامل زیر سر ماده نیست؟ بله. از این نشأه رفتیم، ماده باز وجود داره؟ نه. با شما میفرمایید تکامل برزخی چیه؟ عرضمون اینه که تکامل زیر سر ماده است، اما نه ماده فقط، ماده ای که حامل استعداد است. اگر این استعداد به جایی نرسد که یعنی اونچنان ضعیف باشه که باید همچنان ماده او رو حملش کند، این حتما در تکامل این استعداد ماده نیاز. اگر این استعداد خودش به یک کمالاتی برسه که دیگه مثل این که چطور این مادر حدود 9 ماه این بچه رو حمل میکند، چون بچه ضعیف است مجبوره که تو دامن مادر باشه، تو زهندان مادر باشه، اما اگه بچه قوی شد دیگه چطور؟ همچنان باید مادر دنبالش باشه؟ مادر رهاش میکنه. ماده تا اون مقداری که این استعداد شکوفا بشود که بتواند خودش مسیر تکامل رو طی کند، ماده همراهش هست، اما دیگه ببیند که از اون به بعد او خودش میرود، ماده رهاش میکند. ماده رهاش بفرماید، ماده که رها شده استعداد که از بین نرفته، که استعداد هست. فقط و فقط حیوانات میان در نشأه طبیعت تا اینجا میمانند. در نشأه طبیعت هم هرچه بمانند کمالشون همونه. این مرغ 1 سال باشه کمالش همینه، 20 سال عمر کنه کمالش همینه. از این نشأه هم برود، فرضاً بفرمایید اون نشأه، سوال آیا برای این مرغ بعد از این نشأه برای نفس حیوانی مرغ تکامل برزخی هست؟ نه. چرا؟ برای اینکه ایشون که در اینجا بود و زنده بود تکامل بیش از این پیدا نمی کنه، استعداد تکاملیش تموم شده، استعدادش ظاهر شده، همین مقدار تکاملش. ولذا نفس او سرحد تجرد برزخی البته باقی میمونه، باقی میمونه. نفس تمام حیوانات، نفس تمام حیواناتی که ما میبینیم، اینها بعد از اینکه بدنشون، یه خروس رو کشتی، یه مرغ رو کشتی، آیا نفس او رو کشتی یا بدن او رو؟ یعنی بین نفس و بدن او فاصله انداختید. خب نفسش که تجرد برزخی که داره، که موجودی که تجرد برزخی داشته باشه قابل بقاست، میمونه. اما سوال آیا حیوانات، چون نباتات که دیگه معلومه اینا که اصلا سرحد تجرد هم نمیرسن، اینها در حد نفس نباتی هم، اونها منتبع در ماده هم. اونها اگر این بدن این درخت رو شما ببرید و ریز ریزش کنید و هیزومش کنید و بسوزانید، دیگه میتونید بگید که نفس نباتیش مونده؟ نه، چون نفس نباتیش منتبع در ماده است. خب پس استعدادش هم زائل میشه، معنا نداره بمونه. حیوانات چون به تجرد برزخی میرسن، استعدادشون که درست استعداد داشتن به تجرد برزخی رسیدن، اما استعدادشون همین اندازه است که الان یافته رسیده، همین اندازه است که الان رسیده، دیگه تموم شد، دیگه تکامل برزخی هم نداره. اما نفس انسانی چرا؟ نفس ما از مادر متولد شدیم به نفس حیوانی رسیده، تا شکم مادر بود نفس نباتی بود و چیزکی هم نفس حیوانی، چیزکی چون حس و حرکت، حس چیزکی چیزک، خیلی مرتبه نازله. از مادر که متولد شده طول شکار داره دیگه، دیگه یواش یواش این نفس حیوانیش قوی میشه. اما سوال، آیا اون استعدادی که اون قوه که دو درس قبل حرف قوه رو خوندیم که اسمشو میگذاریم استعداد، آیا اون قوهی که نفس نباتی شده و الان نفس حیوانی شده، آیا اون قوه استعداد اینو داره نفس انسانی بشود یا نه؟ بله داره. نفس انسانی هم که شد، این مرتبه نازل رسیده، آیا مقامات انسانی محدود است یا نامحدوده؟ نامحدوده. آیا اون قوه استعداد این رو دارد که همینجور پله به پله این نامحدود رو برود، لایق فی هیچ وای نیستد؟ میگیم استعدادشو داره. چرا؟ فرمودید اینجا رو دیگه اسمشو میگذاریم عقل حیولانی، قوه محض دیگه. میگه هر چی به ما کمال بدهید ما میگیریم. خیلی به او، به این استعداد، به این قوه کمالی دادن که الان این قوه با ماده همراه است، چون بدن مادی طبیعیه، با ماده همراهه. اگر این ماده از اون منقطع بشه، این ماده از اون منقطع بشه، اما این قوهی که ماده حاملش بود دیگه از این به بعد خودش مستقل شده. میگه جناب ماده، تا اینجا با تو همراه بودم، از این بعد دیگه تو رو نیاز ندارم، برو دنبال کار. روزها گر رفت گور و باک نیست، برو، من خودم قوه دیگه قوی شدم، از این به بعد باز میتونم پذیرا باشم، میتونم بهش تجرد برزخی داره، میخوایم بهش تجرد عقلی بدیم. بعد از این نشأه میشه یا نمیشه؟ بله میشه. اگر تجرد عقلی رو اینجا پیدا بکند این نشأه، چون به سرحد انسانیت رسیده، بعد از این نشأه تکامل هست، تکامل برزخی هم هست، یعنی مرتبه عقلش شدت پیدا میکند، اما چون مرتبه عقل است توش عذاب نیست، لذته. از اون بعد میشه روزتون من ریاض جنه. اما اگر انسان‌هایی باشیم، یعنی به ظاهر انسان که همه حیوانات باشه دیگه بحث شبه دیگه، به ظاهر انسان سرحد تجرد برزخی هست اما به سرحد عقلانی نرسیده، از این نشأه رفته، در حد یک سری از این حیوانات بیرون از این نشأه رفته، سوال، آیا استعداد اون رو دارد که عقل انسانی رو هم به دست بیاره، مقام انسانی هم برسد؟ بله استعدادشو داره. خب اگه بخوان تکاملش بدن چطور؟ چون خلق و خوی حیوانی رو که پیدا کرده مزاحمشه برای رسیدن به تکامل انسانی، تا این خلق و خوی حیوانی رو از دستش بگیرند و او رو به کمال انسانی برسانند، این میفرمایند تکامل برزخی که عذاب داره، این دیگه سختی داره. پس تکامل برزخی زیر سر این استعداد و قوه است که این قوه و استعداد رو ماده فقط حاملشه. اگر بفرمایی بعد از این نشأه که ما ماده نداریم، تکامل زیر سر کیه؟ درسته میگفتیم در این نشأه تکامل زیر سر ماده است، اما تکامل زیر سر ماده است فقط به عنوان حامل. اونی که تکامل پیدا میکرد اون قوه و استعداد بود، نه ماده. ماده که الان با بدن ما این ماده هست، وقتی ما این بدن ما از بین برود، این ماده میره یه صورت دیگر رو قبول میکنه، براش فرقی نمیکنه، این صورت فاسد شده یه صورت دیگر رو میگیره. و سوال، الان که در این نشأه ما تکامل داریم به اینجا رسیدیم، یعنی ماده ما تکامل پیدا کرده؟ ماده چه تکامل پیدا میکنه؟ ماده که تکامل پیدا نمیکنه، ماده اون قابلیت صور جسمی است. خب این ماده الان که، بله ماده حامل قوه ای بود که اون قوه تکامل پیدا میکرد، نه اینکه خود ماده تکامل پیدا بکنه. اون حیولای اولا تکامل روی او پیاده نمیشه، اون تکامل زیر سر قوه ایست که حیولای اولا حاملشه. اگر این است، اون قوه رو که الان هم داریم، استعدادم داریم، الان دم بدم قوی میشیم، بعد از این نشأه هم داریم بازم قوی میشیم و ماده هم از ما بره، ماده بره و چیکار به ماده داریم؟ پس اگر سوال شد تکامل زیر سر ماده است، فقط بدانید تکامل زیر سر ماده است، همین مقدار که ماده حامل استعداده. استعداد وقتی که قوی بشه، حالا سوال پیش میاد، اگر ما در نشأه طبیعت بچه کودکی در زهدان مادر به سرحد تجرد رسیده، تجرد برزخی، گویا مثل این که اون مرتبه بسیار نازله تجرد برزخی را این کودک اگر از 4 ماه و 10 روزش گذشته باشه، مثل این که یه چیزه که بوشو گرفته، همون مقدار بوشم گرفته در این که از مادر ولو سختم بشه، همون مقدارش هم کافیه که بگیم ایشون هم الان یک نفس حیوانی داره، منتها در سرحد تجرد برزخی خیلی تنزل یافته است. اما اگر قبل از 4 ماه و 10 روز که هنوز به تعبیری میگیم روح درش دمیده نشده، نفس حیوانی پیدا نکرده، در سرحد نفس نباتی بود که داشت فقط بدن سازی میکرد، چطور یه درخت بدن اگه اون موقع سخت بشه چطور؟ اون دیگه نخیر، اون بقا نداره، اون بقا نداره. ولذا بعضی از آیون در فقه می فرمان اگر بچه را قبل از 4 ماه و 10 روز سختش کنن، بله مثل اینکه حالا می کورتاژ میکنن بکنم، مثلا دیه نمیخواد. چرا؟ چون هنوز توش نفس دمیده نشد. اما اگر بعد از 4 ماه و 10 روز کورتاژش کنن و دیه بدن، دیهش هم تعیین شد. بعضی از آیون می فرمان که نخیر، همون موقعی که نطفه منعقد شد دیگه حرامه. چرا؟ درسته که هنوز نفس درش دمیده نشده، اما اون استعداد برای رسیدن به نفس نباتی و حیوانی انسانی داشت. چرا استعداد برم زدیم؟ بعضی دقیق میشن میرن روی اون استعدادم قعود میکنن که میگن اون موقع هم اگه بخواد سخت بشود بازم اشکال داره، حرامه، چون تمام زیر سر اون قوه است دیگه، قوه اون مزاج اون استعداد اونا اصلا دیگه. خیلی خوب، این چی دیگه بحث. خب حالا یه جنبندی بکنیم، جنبندی موجودات مجرد عقلی که نفس نیستن، نفس انسانی و حیوانی نیستن، اونا را میفرمایید بسیط، نفس انسانی و نفس حیوانی را میفرمایید بسیط. اما فرق بین این بساط با اون بساط اینه که این بساط جسمانیت الحدوث هن، اونها روحانیت الحدوث هن. یعنی وقتی اونها رو ایجادشون میکنن به صورت موجود مجرد عقلی ایجاد میشون، چون موجود مجرد عقلی است، جسمانیت الحدوث و مادیت الحدوث نیست، ماده نداره. ولذا وقتی ماده ندارن، ماده حامل استعداده، وقتی ماده نباشه استعدادم نیست، پس اونها استعداد ندارن، فقط امکان ذاتی دارن. وقتی استعداد و قوه نداشتن، امکان استعدادی ندارن. هر کمالی رو هم که باید داشته باشن، این کمال رو همون یک جا به اصل ایجاد وجودشون به اونها میدن. چون اونها موجود مجردن، توشون قوه مطرح نیست، ولذا توشون فسادم مطرح نیست، موتم مطرح نیست. این یک بحث. برمیگردیم به نشأه طبیعت. نشأه طبیعت علاوه از این که امکان ذاتی دارن، امکان استعدادی هم دارن. چرا؟ برای اینکه همه موجودات در نشأه طبیعت ماده دار و این ماده قابلیته، این ماده استعداد داره، حامل قوه است. این استعداد و این قوه برای رسیدن به کمالات، این استعداد و این قوه و این ماده صورتی رو میپذیرد، دوباره اون صورت رو از دست میده، پس موت پیش میاد، فساد پیش میاد. چرا؟ چون توش قوه است. این قوه شاید به کمال برسه، شاید به کمال نرسد. اگر به کمال برسد میگیم فعلیت، اگر نرسیده میگیم فاسد شده، میگیم موت پیدا کرد. میرسیم تا حالا حیوانات همه موت دارن، نباتات موت دارن، جمادات موت دارن، حتی جمادات هم مرگ و میر دارن. مراد از مرگ یعنی فساد صورتی، از بین رفتن صورتی. این الان فرشه، این فرش مرگ داره که گاهی حتی ما میگیم آقا این دیگه فرش اون چنان سفت و محکم و خوبه که این دیگه مرگ نداره، یعنی دیگه فاسد شدنی نیست. این سنگ فاسد میشه بعد، این آب فاسد میشه بعد، پس همه مرگ دارن. آه، مرگ به معنای فلسفی، نه مرگی که مردم میگن، اونو فقط برای انسان اینا به کار میگیره. نباتات هم مرگ دارن، درخت پیش میاد بالا بعد خوش میشه، مرگ دارن. این صورت فاسد میشه، صورت دیگری را میگیره، اینا مرگ. تا میرسیم به حیوان، حیوان هم موت داره، البته هم موت راجب بدن خودش داره، هم موت راجب نفس نباتیش داره، هم موت راجب نفس حیوانیش داره. اما موتی که راجب نفس نباتی و اون بدن و جسمیت این حیوانه، اون موت به معنای فساد صورت جسمی نوعیه است و تبدیل اون ماده به یه صورت جسمی دیگه. مثل یه حیوان کشته میشه، میندازیم تو خاک، تبدیل میشه به خاک بدنش. بله، این خیلی. اما اون نفس حیوانیش چطور؟ اونم میفرمایید موت داره. اینجا دیگه موت یعنی چی؟ اون نفس حیوانی موت داره، یعنی انقطاع اون نفس از ای بدن. اینجا دیگه موت معناش فرق میکنه، غیر از اون موت قبلیه. موت جسمش این بود که این صورت جسمیه رو از دست میده، صورت جسمیه دیگر میگیره، تبدیل به خاک میشه. این میگفتیم موت، یعنی کون و فساد نشأه طبیعت. اما نفس حیوان هم میمیرد، اون نفسش میمیرد یعنی چی؟ یعنی از این بدن منقطع میشه. حالا سوال، آیا حیوانات هم میتونن به وزان این بدن برای خودشون بدن مثالی بسازن؟ بله. علم و عمل حیوان چطوره؟ علم و عمل ایشون هم جوهر است و حیوان ساز. منطقه علم و عمل ایشون مطابق با علم و عمل در حد حیوانه، نه علم و عمل در حد انسان. خیر، بند و شما هم همینطور. این جسم من و شما الان مرگ داره یا نه؟ بله. اون ماده در این جسم من و شما صورت جسمیه این بدن رو گرفته، بعد صورت این جسمی بدن رو وقتی از دنیا رفتیم میذارن تو قبر، تبدیل میشه به خاک. پس این میشه کون و فساد. پس این بدن ما موت داره، مرگ داره. سوال، این نفس ما از این بدن جدا شده است، میگیم نفسم مرده. موت نفس یعنی چی؟ یعنی انقطاع او از بدن. اونجا یعنی قطع علاقه. این خودش یک نوع مردن، این خودش یک نوع مردنه. منتها مردن اونجا فاسد شدنه، مردن اینجا وقتی قطع علاقه شد قوی تر می شود. گویم که نمرد و زنده تر شد. اینجا موت در انسان به معنای ارتقاء وجودی و شدت وجودیه، برخلاف موت در اینجا. موت در نبات، موت در جمادات به معنای فساد صورت جسمیه شونه، تبدیل به صورت جسمیه دیگر. اما موت در انسان و حیوان به معنای تبدل از مرتبه ضعف به شدت. نفس حیوانی ضعیف بود، الان شدید شد. نفس انسان ضعیف بود، الان شدید شد. خیلی. بعد می‌فرمایید پس این انسان‌هایی که در این نشأه به سرحد انسانیت نرسیدن، اینها هم از این نشأه رفتن، اینها هم قوی میشن. بله، صدام علی اینجا چقدر درنده است. وقتی از این نشأه به اون بر که بره، اون بدن مثالیش مال خودش، حق تصرف در ماسوای خودش را نداره. آقا از این لحظه مردن به بعد درندگی ایشون رو نسبت به درندگیش در این نشأه بسنجی، مثل این که بفرمایی که عدم است با وجود، اینجور فاصله. اون وقت اونجا کی رو میدرد؟ خودشو میدرد، دیگه دیگران رو نمیدرد. آلت و وسیله دریدن دیگران رو ندارد. چرا؟ اون سخنهای چما رو کجدومد، ما رو کجدوم گردد و دیره گیرد دوم خودش. پس الان این همه چاله که در درندگی داره میکنه، برای کی میکنه؟ برای خودش میکنه. این همه الان یک درنده افتاد به جان مردم، چقدر مردم زجر میکشن الان. ایران، عراق، کویت، جهان از صدام چقدر زجر دیده، درسته؟ صدام وقتی از این نشعه برود، اون درندگی نفس او بلا به جان خودش میشه، میلیاردها به توان میلیاردها این زجری که الان همه از دستش دیدن همه رو خودش میکشه، همه از اون بعد دیگه خودشو میدره. اینجوری میشه. خب ایشون تکامل برزخی داره دیگه، نمیدونی ما عالم به سر القدر نیستیم. شاید در صدام اون سر و سرش، اون مخفیگاهایش، یه چیزکی برای انسان شدن هنوز استعداد وجود داشته باشه. اینقدر باید خودشو بدرد، اونقدر بدرد، اونقدر بدرد، دیگه عذابشه دیگه، تا تمام اون خباستها همه رو از خودش دور کنه، اون یک سر سوزن رو شکوفا کنه. این چقدر باید بمونه؟ چقدر چه میدونه دیگه، زمان و مکان بردار که نیست که. نه اینطوری میشه، نه یکی دیگری خباستش اونطوری نیست، یه مقداری استعدادش قوی تره، او زود به کمال میرسه. دیگری خیلی استعدادش قوی تره، زود به کمال میرسه. فقط اینها همه زیر سر ای استعداده. فقط در بین کل موجودات نظام هستی، اونی که هرگز تکاملش قطع شدنی نیست، نفس ناطقه انسانی. چرا؟ نفس حیوانات هم چون تجرد برزخی دارن تا یه حدی تکامل پیدا می‌کنه، اما نفس انسان اگر فقط تجرد عقلی داشت، اگر فقط تجرد عقلی داشت، بله تا سرحد فرشته ها تکامل که پیدا میکرد منقطع میشد، اما چون در این دو سه درس مقام فوق تجرد را اثبات فرمودید، اون وقت معلوم میشود که نفس انسان بی نهایت در تکامله، بی نهایت در تکامله، هیچ مرتبه هم با نمیستد. چرا؟ چون اونی که به طرفش حرکت کرده کمال مطلق غیر متناهیه. بعد بهش میگه تعالو هر چه بیای باز هست، هر چه بیای باز هست. فی مقعد صدق عند ملک مقتدر. سوال، اگر به مقعد صدق عند ملک مقتدر هم برسن باز تموم میشه؟ نخیر، اون مقام چون مقام لایق فیست، برازو مقام پیغمبر و همه انبیا مقام لایق فیست، تموم نمیشه. به اینها بحثا همه زیر سر همین امکان استعدادیه. این بحث تا اینجا اومدیم، تا اینجا اومدیم. یه فرمایشی هست آقا از جناب آقای شعرانی دارن که میفرماید اون چه که انسان‌ها و عوالم وجودی دارن به غیر از مجردات نوریه، از قوس سعود میخوایم بریم، تمام برکات همه زیر سر امکان استعدادیه، نه امکان ذاتی. ایشو خیلی بزرگوار شده برد. این امکان استعدادیه، تمام برکات زیر سر امکان استعدادی. ولذا خدا تا گفت ما میخواییم انسان رو در کره زمین به وجود بیاریم، در زمین فرشته ها دادشون در آمده نهنون و سبه و به هم دیگه و نقاط سلک، خدا فرمود شما امکان استعدادی ندارید، شما فقط امکان ذاتی دارید. الان یک نحوه آیه تفسیر شده از اون بطون تفسیر این آیه. چرا فرشته ها خلیفت الله نشدن؟ چون فرشته ها وجودشون محدود است، مقام یقف دارن، مقام یقف دارن. خب چرا انسان خلیفت الله شده؟ چون مقام لایقفی داره. سوال، مقام لایقفی زیر سر کیه؟ زیر سر استعداد، زیر سر امکان استعدادی. این امکان استعدادی رو کی اول بار حملش کرده؟ جناب ماده. ای قربان ماده بس بشه، بس ایشون هم خیلی به گردن ما حق داره. یکی از عزیزان فرمود که در یک تمثلی ماده به ما، به من گفته که حضرت آقای حسنزاده حقیقتا حق مرا ادا کرد، خیلی حق، گفت واقعا به من بها داد، به من احترام گذاشته، چون تمام برکات شما همه زیر سر منه دیگه. الانم که دیدیم انسان خلیفت الله شد. چرا؟ چون هرگز در به دست آوردن کمال محدود به حدی نمیشه، مقام لایقفی داره. مقام لایقفی زیر سر کی است؟ استعداد است، امکان استعدادی. این استعداد و امکان استعدادی رو اون اولین بار در قوس سعود کی حاملشه؟ جناب ماده. پس تمام برکات همه زیر سر ماده است. بله، ماده به عنوان قابلیت غیر متناهی برگردن ما حق دارد، حق سبحانه و تعالی به عنوان فاعلیت غیر متناهی برگردن ما حق داره. لذا ماده فرمود من این طرف عالمم، قابل محضم، خدا او طرف عالم است، فاعل محضه. بهش خطاب کرد یا الله هر چی داری بده من میبدم. این همه صوره نشأه طبیعت رو پذیرفته. بعدم فرمود من کارخانه تجرد سازیم، من کارخانه عالم سازیم، کارخانه آدم سازیم. ولذا ماده کارخانه آدم سازیه. از این دامن ماده است که باید استعداد انسان در این دامن به وجود بیاید، که ماده اول استعداد رو پذیرا میشه که فرمودید اسمشو میگذاریم قوه، و این قوه است که دم به دم شکوفا میشود، میرود به بی‌نهایت، میشه خلیفت الله، میشود خلیفت الله، خلیفت الله. دیگه عزیزانم، خواهرانم، مادران من، دیگه از الحمدلله که درس خونده ایم و حرف شنیدیم و روشنه. ولذا مرد در فاعلیت با تمام آلات و ادوات مظهر فاعلیت حق است، و زن در قابلیت مظهر ماده است، که زن میشه کارخانه انسان سازی. بله، این حرف رو دنبال بفرد. زن میشه کارخانه انسان سازی. ولذا آقا تعبیر میفرمان که نطفه اساره نظام هستید، زهدان زن کارخانه انسان سازیه، زهدان حیوانات کارخانه حیوان سازیه، زهدان جماد یعنی اون بذر و اون هسته جماد اون کارخانه نبات سازیه، زمین و اینها کارخانه جماد سازی هست، آب، خاک، هوا اینها، اما زهدان مادر کارخانه انسان سازی. ولذا حق اینقدر برای ازدواج دقت کرده، اینقدر برای کارخانه فکر کرده، برای این کارخانه. هرچی این کارخانه پاک باشه خیال راحت میشه، انسان درست میشه. هرچی پاک باشه، پاک میانفرین. کارخانه حیوانات پاکه، هیچ حیوانی کارخانه زهدانش آلوده نیست. ولذا واقعا گرگ بچه گرگ بچه است، هیچ خلاف هم در مسیر خودش نداره. برای اینکه او که عقل نداره که باید نداره، به اندازه ظرفیت گرسنگی خودش هم میخوره. کارخانه هسته ها، بذرها، نباتات، اونم پاک. کارخانه جمادات پاکه، فقط این وسط مونده کارخانه انسانسازی زنها. اگه این کارخانه تطهیر و پاک باشه، میبینی یک دفعه 11 تا امام به وجود میان. لیلة القدر جناب فاطمه زهرا سلام الله علیها. الحمدلله رب